أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم بسم الله على محمد وآله محمد. خب همونطور که مستحضر هستید، این روزها و این جلساتی که با عنوان تفسیر و مقال لتوضیح حال شروع شده در حقیقت خارج اسفاره و مرحوم صدر متعلهین دارن انظار مختلف رو بر اساس عمده ترین بحث هستی شناسی که بحث وجود و ماهیت هست دارن مطرح میکنن. بسیار بحث قویم و استواریه و از سطح اسفار بالاتره و جمع‌بندی خیلی حکیمانه است که حالا انشاءالله ملاحظه میفرمایید. ما هم سعی بر این داریم که اینها رو بیان بکنیم. امروز یه مقدار میخوایم همین بحث رو می‌داری دامنه بیشتری بهش بدیم و عرض کنیم که مرحوم صدر متعلهین واقعا یک حکیم جامعی است که توانسته یک راستایی در حکمت ایجاد بکنه. ما در بحث قوت و غنای حکمت متعالیه، یکی از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های بیرونی حکمت متعالیه رو راستایی در فضای حکمت معرفی کردیم. یعنی مرحوم صدر متعلهین آمد و همه دوره های حتی قبل از اسلام هرچه که مطرح بود رو در فضای اندیشه فلسفی و حکمی مطرح کرد تا آورد به جناب فارابی و شیخ و بعد بزرگان و رسون به خودش و موقعیت حکمی خاصی رو انصافا ایجاد کرد و این از بزرگترین امتیازات این حکمت هست به لحاظ اینکه یک وحدتی رو در این رابطه رقم زد. و الان همون چرا که ملاحظه می فرمایید بخشی به همین مسئله هم بر می گرده. در حقیقت یک گفتگویی بین حکمت اشراق و حکمت مشاء ایشون در این رابطه ایجاد کردند و رد و بدلهای شد، جوابهایی هم از طرفین آمده شد و داده شد، اما مرحوم صدر متعلهین به این جوابها اکتفا نکرد و فرمود که خب شما آیون مشائین مطابق با این مبانیتون نمیتونید چه این جوابی رو بدید. به حکیم سهروردی هم فرمودند که شما هم مطابق با این نظراتی که دارید نمیتونید، با مطابق با مبانی که دارید نمیتونید این جواب بدید، باید شما راه دیگه ای رو دقیقاً طی بکنید. اینا بحث خارج اسفاره، این دست حد صد اسفار نیست. ولی الحال بحث امروز ما اگه من بتونم موفق بشم به این بحث برسیم، شما ملاحظه خواهید فرمودید که الان اولا گفتگوی بین مشا و اشراق رو، البته نه یه گفتگوی جنگی بلکه یه گفتگوی سازنده و یک بگو مگو نیست، بلکه یک گفتگویی است که میخواد راه حکمت رو هموار بکنه. و از جمله ویژگی‌های این استش که شما وقتی یه حرفی میزنید باید مطابق با مبانی و دستگاه فلسفی خودتون حرف بزنید. مشایی نمیتونی بیای بگی من نگرش تشکیکی دارم، یا آقای حکیم سهروردی شما برای فرار از این اشکال نمیتونی بیای بگی که من هم اینجا غالب تشکیک هستم و همسار زالک. شما که وجود رو اینجور نمیدونی که. خب خیلی این بحث ها در حقیقت غنی و قوی میشه تو حکمت متعالیه. مرحوم صدر متعلهین در 400 حرف میزنه، در 400، و در همه این سطوح هم درود بر او باد، همه با حفظ مبانی و دستگاه فلسفی حرف میزنه. یه زمانی، یعنی یک مرحله از گفتگوی جناب صدر متعلهین گفتگویی است یا حتی گفتمانی است، چون خیلی رایج هم هست، با مشهور مشق میکنه ببینه که بالاخره مشائین تا کجا آمدن. این مشهور بین حکما اون مورد اعتنای ایشون هست و حرفاشون رو تنظیم میکنه، نظم بهش میده، قوت بهش میده و میاره جلو و با دستگاه اونها حرف میزنه. این رو خدا سلامت به درجه های ما میفرمودن که مشیه با مشهور میکنه، با مشهور همراهه تا ببینه که چی. گاهی اوقات هم این مش مماشاتیه، ولی خب چه کار کنه، به هر حال میخواد این حکمت رو بیاره تا این سطح، ولی مماشات نمیکنه، مش میکنه. این یک مسئله، یک سطح. سطح دومی که جناب سطح مطلع مطرح میکنه، برخی از مبانی حکمت متعالیه رو به کار میگیره و نه تمام مبانی، و به تعبیری برای اینکه اونها رو به خود همراه بکنه، چون نمیشه یک فترتی بین مشهور و حکمت متعالیه اتفاق بیفته، حتما باید یه واسطه ای باشه. و لذا به تعبیر باز استاد دامزلو میفرمودن که این سخن میانی حکمت متعالیه است، نه سخن نهایی. این هم باز با مبانی جلو میره، بحث اینجوریست که بخواد مماشات بکنه، ولی تمام مبانی نیست، تمام اصول و مهات نیست. این سطح دومیست که جناب سطح متعالی این حرف میزنه. سلام علیکم و رحمت. سطح سومی که در حکمت متعالی و در اسفار مخصوصا این رو داره رعایت میکنه، مسئله این استش که تمام مبانی حکمت متعالی مطرح میشه و دستگاه به تمامه شکل میگیره، همه اصولش، همه قواعدش، همه مواردی که در حکمت متعالی تولید شده به عنوان منابع، به عنوان امکانات فلسفی و دستگاه ساخته شده حکمت متعالی. و باز هم ما باید به این حکیم درود بفرستیم که این سطح رو باز حفظ میکنه. یعنی ما ندیدیم به هر حال مقداری که اشتغال داشتیم و اینها، که خلاف دستگاه و مبانی خودش در این سطح بخواد حرف بزن، یه به خاطر حالی کسی اشکالی کرده یا فران کرده از دستگاهش خارج بشه، از مبانی و اصولش خارج بشه، یه حرفی بزنه، مثل همین حرفی که الان شیخ اشراق زده. خب این یه مدار خروج از دستگاه فکری خودشه، لذا اشکالی که الان مولا ملاحظه می‌فرمایید جناب سطح متعالی داره بهش وارد میکنه اشکال جدی است. میگه که خب بله با تشکیک میشه جواب گفت، ولی شما که اهل تشکیک نیستید، شما که اصلا وجود خارجی نمیدونید که امثال ذلک. بله، حالا اگر دلیل در مقابل دلیل باشه میشه معارضه. نه، این الان در حقیقت این هستش که شما خلاف مبنا حرف میزنید. اگر مبناتون این بود جوابتون درسته، ولی شما مبناتون درست نیست اصلا. خب نه اینکه مبنا درست نیست، شما این مبنا رو قبول ندارید، شما که مفهوم وجود رو وجود یک مفهوم میدونید در حقیقت، یا طبیعت نوعیه‌ای که برای ماهیت مثلا مشائین قائلن که شما قائل نیستید که. خب این هم سطح سوم. سطح چهارم جناب سطح متعلقین اوج میگیره و با مبانی عرفانی بحث رو جلو میبره، ولی مبناش مشخصه، خلطی و اختلاطی وجود نداره. این سطح چهارمی است که بعضن تو اسفار آدم شاهدش هست، ولی این معناش این نیست که از سیستم و دستگاه فلسفی حکمت متعالیه خارج بشه بره یه حرف عرفانی بخواد بزنه، مثل این که حالا مرحوم حکیم سبزواری و اینا بعضی وقت همچه حرفایی میزنن. آدم باید یه حرفی که میخواد بزنه اگر در یه حرف عرفانیه باید کاملا با مبانیش حرف بزنه، نمیتونه شما با حکمت مشا به یه حرف عرفانی بزنه که حالا حرف عرفانی هم خیلی قشنگ و خیلی خوب و فلان، آقا اطلاق وجودی و فلان و اطلاق سعی و فلان، شما مثلا اطلاق سعی کجا باور دارید که این بیاد در اون سطح و امثال ذلک؟ این سطح رو هم جناب سطح متعالین داره در اسفار کم و بیش و متوجه هم هست و میفرماید که اینا دیگه با سبقه عرفانی است، لذا تو بحث ارجاع علیت به تشعان میگه اینجا فلسفه به تمام رسید، یعنی فلسفه حد اکثرش ارجاع علیت به تشعان هست و امکان فقری هست و امثال ذلک. خب اینا به اصطلاح مواردی است که جناب سطح متعالین داره. بله بله، نه میگه اگر کسی اون مبانی عرفانی رو بپذیره باید اینجا اینجوری حرف بزنه. بعضن تو این کتاب مثلا اسفار، چون اسفار رو بر اساس حکمت متعالیه ساخته و حکمت متعالیه حکمت عرفان نیست، اما اگر گاهی گام برمی‌داره به خاطر شدت بحث، قوت بحث و بحث رو می‌کشونه به اون سمت، متوجه هست و این نکته رو هم میگه که با این مبانی اینجا آدم اینجوری حرف باید بزنه. مثلا تو بحث وحدت شخصی، نه نه، این از دیگه عرفان بیرونه، فلسفه از فلسفه بیرونه، این فاز چهارمه و مبانی خاص خودشو داره دیگه، ورود مبنایی نمیکنه چون داره در فضای حکمت حرف میزنه. اون جایی که میگه و هازات و به هازا تمت الفلسفه، دقت کنید، وقتی این حرف یه حجته و به هازا تمت الفلسفه، یعنی فلسفه اینجا دیگه تمام شد. اگر من یه حرف دیگه ای زدم با یه مبانی دیگه، هر کجا این حرف زدم، یعنی اگر شما از بحث علیت و ارجاع علیت به تشعن بالاتر رفتید، خواستید ظاهر و مظهر درست کنید، خواستید زل و زیزل درست کنید، خواستید آیت و زل آیه درست بکنید، دیگه رفتید از فلسفه بیرون، دیگه از فلسفه رفتید بیرون. منم مخالفتی ندارم، شما اگه اون مبانی رو بپذیرید میتونید اینجوری حرف بزنید. منم چه بسا این رو در فضای عرفانی میگم، قبول دارم، ولی شما متوجه باشید که دارید حرف عرفانی میزنید و وقتی وارد عرفان شدید باید دستگاه عرفان رو حفظ کنید. باید همونطوری که حکمت متعالی دستگاهی داره، حکمت مشای دستگاهی داره، حکمت اشراقی دستگاهی داره، باید اون دستگاه رو حفظ کنید. ما اتفاقا تو بحث قوت و غنای حکمت متعالیه به یکی از مؤلفه هایی که رسیدیم همین اخیراً، تحت عنوان این که حکمت متعالیه یک مکتبه. یک مکتبه یعنی چی؟ یکی از جهاتی که به عنوان مکتب باید شناخت این است که از مکاتب دیگه خودشو کاملا ممتاز بکنه، از مکتب مشا ممتاز بکنه، از مکتب اشراق ممتاز بکنه، از مکتب عرفان ممتاز بکنه، همه رو با مبانی خودش بره. اگر شما خواستید یه مشکلی رو، سوالی به شما شد، یه اشکالی به شما شد، شما نتونستید جواب بدید، رفتید تو فاز عرفان یا فلان، این دیگه معلومه که ناتمام، یعنی مکتب شکل نگرفته. مکتب باید به قدری باشه که همه مسائلش رو با همون دستگاه و با همون مبانی و اصول بتونه حفظ بکنه. با اون امکانات شما نمیتونید اگر یه مشکلی در مکتب مشا یا اشراق دیدید بیاید با مبانی حکمت متعالیه بخواید تو دستگاه مکتب مشا حل کنید. که شما بخواید با تشکیک، الان جناب سهروردی داره با تشکیک مسئله رو حل میکنه، خب میگن که آقا شما با شما چه با تشکیک؟ آقایون مشاین وجود رو یک طبیعت نوعیه میدونن و در طبیعت نوعیه قائل به تباین مصادیقن. خب اینجا میتونیم بگیم که واجب و ممکن مثلا با همینا ممکنن تفاوت ایجاد بکنیم. شما چه جوری میخوای ایجاد بکنید؟ شما که نمیتونی ایجاد کنی که. ببینید این با مبنا داره میگه این دستگاه فلسفی شما باید مسئله شما رو اون دستگاه فلسفیتون حل بکنه، نه اینکه بیایید با دستگاه فلسفی دیگه‌ای بخواید مسائلتون رو حل بکنید و اینها. و این از مسائلی است که باید کاملا ما بهش توجه داشته باشیم و مرحوم صدر متعلین هم تمامه بهش توجه داشت و این عرض میکنم راستایی حکمت رو نه تنها با نظم حس کرد، با انضباط هم حس کرد، هم نظم داد هم انضباط داد، یعنی هم اومد و گفت که این قضایا اینجا بفرمایید، اینجا بفرمایید، هم این قضایا در حقیقت به گونه ایست که، یا الله رحمت الله، هم این قضایا به گونه ایست که باید در مدل خودش و در نظام خودش دیده بشه و همین که مبانی و امکانات درونی خودش رو با شما بشکافید. ها، این بحثی که ما اینجا داریم و در قول هشتمو داریم میخونیم و قول نهم هم ان شاء الله در جلسات بعد، اینو در این مسئله الان در میگه. ما که ورود این مسئله الان خدمت شما عرض کردم، یه بحثی است که ما باید با این دیدگاه ها وارد مباحث، این خارج از فاره. شما نگاه کنید نه قول رو، خب اینجوری با این نقاوت و تمیزی و پاکی، پاکیزگی داره مطرح میکنه و این واقعا آفرین داره از این جهت که تمام همه، یعنی همه آنچه را که در باب وجود گفته شده رو آورده و داره مسائل حل و فصل میکنه. خب این نکته ایست که قابل توجه هستش. آقای راوندی دارن به صفحات نگاه میکنن، من صفحه 481 رو از همین جلد عرض کنم که سوم داریم میخونیم، جلد سوم از جلد اول. خب قول هشتم چی بود آیون؟ قول هشتم قول به تعبیر ایشون اون چیزی بود که از اواخر تلویحات جناب حکیم سهروردی برمیاد و اون این استش که به هر حال این حرفا گاهی اوقات خارج از دستگاه شخص هست، اون مکتب هست، ولی به هر حال داره میزنه. در دو مقطع فرمایش جناب حکیم سهروردی رو مطرح کردن، یکی فضای عام فرمایش جناب جناب عرض کنم که حکیم سهروردی رو، یکی هم جای خاصی که الان ملاحظه می فرمایید. این بحثون و تفصیلون آمده داره داوری میکنه، مثل همون محاکمات جناب قطب است بین شیخ الرئیس و خواجه و بعد عرض کنم که جناب فخر رازی، داره داوری میکنه. این بحثون و تحصیلون، بحث اول راجع به این است که جناب حکیم سهروردی، این اشکالی که شما بر مشائین کردید، این اشکال به اصطلاح با قول به تشکیکی که یا ادعای به تشکیکی که مشائین میگن تا یه حدی قابل قبول هست، گرچه نقدی بر او دارن، تحصیلان نقد هستش، ولی شما نمیتونید از این مسئله فرار بکنید. ببینید قصه چی بوده آیون؟ قصه این بوده که عرض کنم که جناب حکیم سهروردی اومده گفته چی؟ گفته که ان نفس و ما فوقها نیات محسه و وجودات صرفه. گفته که وجود از مرحله نفس به بالا چیه؟ قائم به ذاته. نفس قائم به ذاته، واجب هم قائم به ذاته، ولی یکی میشه واجب، یکی میشه ممکن. دوستاد اشکال بهشون شد، از جمله اشکاله که اون اشکال دوم بود ظاهرن این بود که خب شما چطور این حرف رو میزنین؟ قائمه به ذات دیگه، قائمه به ذات دیگه. اگر نفس قائمه به ذات هست میشه واجب، اگر واجب هم قائمه به ذات هست میشه واجب دیگه. نفس رو ممکن ندونید، امری که قائمه به ذات هست واجب است. ان الوجود من حیث هو وجودن لو اقتضى الوجوب لکان کل وجودن واجبا به ذات. همین که ما اول صفحه 408 تا سطر سوم خوندیم. سطر سوم چی خوندیم؟ گفتیم صفحه 480 این اشکال دوم، ان الوجوده سطر سوم چهارم ثانیه ما بل، ان الوجوده من حیث هو وجودن لو اقتضى الوجوب، اگه اقتضای وجوب بکنه یعنی قائم به ذات باشه، لکان کل وجودن واجبا به ذات. ایشون اومده در مقابل این اشکال پاسخ بده و گفته که نه آقا، ما قائم به ذات داریم، اما قائم به ذات در دو مرحله از تشکیکیه. یه قائم به ذات ممکن است مثل نفس و ما فوقها، یکی هم خود واجب است که تا قبل از واجب این واجب قائم به ذات واجب است، دیگه قائم به ذات ممکن است. با این جواب، جواب خودش رو به اصطلاح در مقابل اون پرسش داده، گفت همونطوری که شما در باب وجود همچین سخنی دارید به آقای مشائین گفته. گفته چی؟ گفته شما در مقابل در مسئله وجود چی میگید؟ میگید که وجود در واجب واجب است و وجود در ممکن ممکن است. خب چرا این حرف رو میزنید؟ میگید ما به تشکیک میگیم؟ ما اینجا میگیم به تشکیک. نفس هم قائم به ذات است، واجب هم قائم به ذات است. اینجا که میفهمید الفرق بین الموضعین راجع به این مسئله است. میگه آقا در بین، نه بین دو قولا، بین دو موضع، بین دو موضع، یعنی مبانیتون باید روشن کنید. موضع اول چیه؟ موضع اول که مشائینه، اینا قبول دارن که وجود یه طبیعت نوعیه است، یه طبیعت نوعیه است. این طبیعت نوعیه افراد متباین داره، یه فردش ممکن است، یه فردش واجبه. این حرف میزنن. ولی شما که وجود رو طبیعت نوعیه نمیدونید، شما وجود رو در حقیقت عرض کنم که یک امر مفهومی میدونید، اعتباری میدونید و امثال ذلک.
مشاء طبیعت نوعیه میدونید.
بله 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 بله. خب پس این بحث در حقیقت یه نقدی است که حکیم سهروردی در مقام محاکمه و داوری بین اشراق و مشاء داره انجام میده، که اجازه بدید با توجه به وقتی که الحمدلله مطرح شد و خوبم ان شاء الله بتونیم از این بحث ها خوب استفاده بکنیم و ببریم. الفرق بین الموضعین واضح، فرق بین این دو موضع، این دو دستگاه فکری، این دو تا مکتب واضح است. چطور؟ برای اینکه فان الوجود المشترک عند المشائين ليس طبيعه نوعيه ولا جنسا، در نزد اونها یک طبیعت به اصطلاح نوعیه واحده نیست. چطور؟ برای اینکه لأن الماهیت و کذا جزء ماهیه لا یمکن ان تقع عندهم على اشیاء مختلفه بالتشکیک. اگر به اصطلاح این ماهیت و یا اجزاء ماهیت، اگر ماهیت و اجزاء ماهیت على نحو تشکیک بخواد حمل بشه، ما می توانیم اختلاف رو ببینیم، ولی علا نحو تشکیک که نیست. لأن الماهیت و کذا جزءها لا یمکن ان تقع عند المشائين علا اشیاء مختلفه بالتشکیک، بل انما یکون الواقع بالتشکیک عرضا خارجیا لازما که تختلف مرزوماته. خب ببینید، مشائين این رو یک طبیعت جنسی نوعیه و یا جنسیه نمیدونن. خب آیا مشائین از چه راه میخوان مسئله رو حل کنن؟ میگن مشائین قائل به تشکیک هستن، اما نه از ناحیه ماهیت وجود و طبیعت نوعیه یا جنسیه وجود، بلکه از طریق لازم، امر لازم که مفهوم وجود باشه، که مفهوم وجود عارضه دیگه، مفهوم وجود چون عارضه، اون مفهومی که عارضه است اون سبب تشکیک میشه و اختلاف ایجاد میکنه، و الا اینا در متن چیشون قالب تشکیک نیستن. فان الوجود المشترک عندهم، این وجودی که به عنوان مفهوم مشترک در نزد مشائین داره حمل میشه، این وجود مشترک لیس طبیعتا نوعیتا ولا جنسیه یا جنسن، لأن الماهیه و کذا الماهیه کذا جزء ماهیت لا یمکن ان تقع، اصلا ممکن نیست که ماهیت واقع بشود در نزد مشائین. حالا اشتاقین ماهیت رو مشکک میدونن ها، حالا بعضا لا یمکن ان تقع عندهم على اشیاء مختلفه بالتشکیک. خب آقایون مشائین پس چطور جواب گفتن که آقا در واجب وجوب علا حد شده است و در ممکن علا حد ضعف هستش این تشکیک؟ میگن این تشکیک رو از راه طبیعت وجود نمیگن، از راه اون مفهوم وجودی که عارض است، نه ماهیت است و نه جزء ماهیت، امر عارضی هست، از اونجا میخوان تشکیک رو بفهمن. بل انما یکون الواقع او به تشکیک عرضن خارجیان که لازمن، این عرض جزء ذات نیست، جزئیات نیست، ماهیت نیست، عرض لازمه که تختلف و ملزوماته. آها، وجود جزء ماهیت نیست و طبیعت نوعیه نیستش، جنسیه نیستش. وقتی این وجود عارض میشه، وقتی میگیم الواجب و موجودون، این موجودون عارض است، اون وجود یه حقیق حقیقت جدا هستش. این وجودی که داره عارض میشه، این علا نحو تشکیک داره حمل میشه، نه خود اون طبیعت. لذا میتونن همچی چیزی جواب بگن. بل انما یکون الواقع به تشکیک عرضن خارجیان لازمن که تختلف و ملزومات این مفهوم وجودی که عرض خارج است، بالحقیقت و الماهم، ما هم حقیقت ملزوماتش مختلف هستش. این سر جای خودش، احسن جام سر جای ما بهش کار تو تحصیلون جواب میدن، اینو ردش میکنن ها، یا نمیشه اینجوری در حقیقت نمیشه، ولی جواب میدن. و اما عند شیخ، یعنی این موضعی بود که مشائین داشتن، اما موضعی که شیخ یعنی حکیم سهروردی داره، حقیقتون واحدتون بسیطتون نوعیه، خب اگر یه حقیقت واحد بسیط هست، این دیگه نمیتونه علی نحو تشکیک بر مصادیقش بخواد حمل بشه. پس جناب حکیم سهروردی، شما نمیتونید ادعای تشکیک بکنید، ولی مشائین میتونن ادعا بکنن، نه از باب حقیقت و ماهیت این اشیا، بلکه از طریق عرض لازم و بیرون. خب فلهم ان یدفع السؤال عن انفسهم به وجه آخر غیر جهت تشکیک. آقایون مشایین، فلهم یعنی مشایین، این که می توانن دفع کنن این سوال را از خودشون به وجه آخر غیر جهت تشکیک، واهوه اون چیه؟ این استش که واهوه ان الوجود المشترک عرضون لازمون للوجودات الخاصه. این عرض در حقیقت امر بیرونیه، یه مفهوم مشترک، مفهوم مشترکی است، یک امر بیرونیه و لازم این موجودات هست و نه ماهیت هست و نه جزء ماهیت. بنابراین اون اختلافی که حاصل می شود از ناحیه خود ماهیت و حقیقت شی نیست، بلکه از ناحیه عرض لازم است. و اتحال ها و اتحاد اللازمه لا یوجب اتحاد الملزومات فی الحقیقه. اتحاد لازم، مثلا فرض کنید که الان میگن نور، نور هم به شمس گفته میشود هم به شمع. خب اون اختلاف با اون شمس خیلی میتونه اثر داشته باشه، این شمع اثر کمتری داره. پس بنابراین اختلاف در لوازم نیست، در ملزومه. هر دو نورند، اما شمس یک نور قوی است، این شمع یک نور ضعیف هستش. این ملزومات مختلفند، نه این لازم. و اتحاد اللازمه لا یوجب اتحاد الملزومات فی الحقیقه، کما ان النور معنا واحد مشترک واقع علی الانوار. نه نه نه، این فقط در سلام علیکم رحمت الله محاکمه. آقا بفرمایید اینجا آجا لا به تساوی. خب کما ان النور معنا واحد مشترک واقع علی الانوار لا به تساوی. خب این تشکیک همون تشکیک آمیسا، تشکیکی که بین شمع و شمس هست، اینا در حقیقت تعیناتشون فرق میکنه و الا در اون اصل هستی فرق نمی. خب بنابراین ایشون میگن که این مفهوم نور بر هر دو به عنوان امر عرضی لازم هست، ولی ملزوم ها فرق میکنن. یه ملزوم شمس هست، یه ملزوم شمع، یه ملزومی میتواند اشعه ایجاد کند که ما ان نور الشمس یقتضی ابصار الاعشا اما دون سایر الانوار. اعشارا کسی که شب کوره در حقیقت میتونه اون رو نورش به اصطلاح چشمشو بینا بکنه، ولی در حقیقت شمع این کارو نمیتونه انجام بده. ما ان نور الشمس یقتضی ابصار الاعشا دون سایر الانوار، بنابراین فیکون مخالفا لها فی الحقیقه. این اختلافی که الان ما در نور شمع و شمس میبینیم، ایشون اومده در حقیقت به عنوان حقیقت دانسته، یعنی اومده گفته که ما یه حقیقتی داریم به نام شمس، یه حقیقتی داریم به نام شمع، این دوتا حقیقت ها از هم دیگه فرق میکنن و این آثار شاهد بر این است که این دوتا با هم فرق میکنن، دوتا حقیقت هن. در حالی که در حکمت متعالی میگن که نور واحد است، اون نور شدید است، این نور ضعیف است. نه نور شدید یعنی نور به علاوه یه چیزی، نور ضعیف یعنی نور منهای یه چیزی، که نور هر دو نوره، ظاهران به ذاته مظهران لغیره، اختلاف حقیقتی در نوریت که نیست، این تعیناتشون با هم مختلف هستن و نه حقیقت نور. این حالا انشاءالله در بحث تحصیلان میخونیم. و این مثال دیگر، و کذالک الحرارت المشترکت و بین الحرارات. آقا 100 درجه آب جوش میاد، 10 درجه نه. خب حالا ایشون اومده گفته که 100 درجه یک حقیقتی متباین با حقیقت 10 درجه از حرارت دارد. و کذالک الحرارت المشترکه بین الحرارات ما ان بعض الحرارت یوجب و استعداد الحیات دون البواقی. اگر مثلا 50 درجه باشه این میتونه حرارت حیات بده، ولی 10 درجه باشه نمیتونه حیات بده. پس بنابراین اینا دوتا اختلاف حقیقت دارن. و اینجا مسئله است که ظاهرش اینجوری ها، این تشکیک ظاهری اینها، تشکیک باطنی و حقیقی اونست که در اصل حقیقت باید باشه. خب و ذالکه و این اختلافی که میبینیم ما لاختلاف ملزومات نور و الحراره هست، یعنی هر دو هم نور و هم حرارت یه مفهوم مشترکن، اتحاد دارن، بر همه هم اطلاق میشن. این مفهوم حرارت بر همه مصادیق حرارت، مفهوم نور هم بر همه مصادیق نور اطلاق میشن. درست؟ پس اختلاف در چیه؟ اختلاف ایشون میگن، مشایخ میگن اختلاف در حقیقت است. یه حقیقت قوی داره میشه واجب، یه حقیقت ضعیف داره میشه ممکن، که جناب مشایخ دارن از این طریق اون اشکال رو جواب میدن. و ذلک لاختلاف ملزوم، لاختلاف ملزومات نور و الحراره المتخالفه شدتا و ضعفا المتباینه نوعا. این اومده گفته که نور شمس با نور شمع متباینه نوعا، اینجوری فرض کرده هستش، یا حرارت 100 درجه و 50 درجه رو گفته متباینه است نوعا. و این اشترکت فی مفهوم واحد عرضیه. نعم الکلام فی اصل قاعدتن فی ان الواقع علی اشیاء به تشکیک انما یکون و عرضیان واردون کما ذکره فی کتابه کده. بله این هستش، ولی حرف نهایی نیست. الکلام فی اصل قاعدتهم که قاعده مشائین، که فی ان الواقع علی اشیاء به تشکیک انما یکون و عرضیان واردون کما ذکر. ببینید اینا میگن که در واجب و ممکن خب ما اختلاف وجود داریم، طبیعت نوعیه وجود، طبیعت نوعیه وجود علی نحو تشکیک بر افرادش هم میشود. یه فردش قوی است میشود واجب، یه فردش هم ضعیف میشه ممکن، طبیعت نوعیه وجود این گونه هستش. بهتره که بگیم، ولی مشایخ اینو نمیگن. چرا؟ بله درسته. ببینید نه الوجود، فان الوجود المشترک عندهم، این مفهوم وجود، این مفهوم، نه نه این مفهوم نوعی نیست، اما اون حقیقتی که اینها الان به عنوان وجود، چون یه چیزی داریم که حقیقت رو داره تشکیل میده، طبیعت نوعی است، یکی مفهوم عرضی است. اونی که مفهوم عرضی است این طبیعت نوعی نیست، ولی اونی که الان بهش باور دارن این هستش، فلذا با از طریق همین دارن حلش میکنن دیگه، این دارن علی از این قرار حل میکنن که این چگونه هستش. نه هم الکلام فی اصل قاعدته که فی ان الواقع علی اشیاء به تشکیک انما یکون و عرضیان این واردون که ما ذکر رو حالا فی کتبه انشاءالله در جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.